بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 243، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 27/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض کردیم که احتمالات متصورم 9 تا بود که از این 9 تا 2 تاش مفروض این بود که اشتغال ذمه در کاره. یکی این که فقط اشتغال ذمه بگیم، یکی بگیم که نه اشتغال ذمه هست منطقه اینم گروه. اینجا اون وقت عرض کردیم که فروعی را فقها ها همه قبول دارن که با اشتغال ذمه نمی سازه. یکی از فروع همینی که اگر چنانچه تکرر علن نصاب احوالون، اینجا زکات متکرر نمیشه، این را همه قبول دارن. اگر چنانچه مثلا 40 تا گوسفند شما در ظرف 10 سال داری و زکاتشو ندادی، یه زکات بیشتر بده کار نیستی. در صورتی که اگر چنانچه زکات به ذمه باشه، خب هر سال بایستی تعلق بگیره. این یه فرع است همه قبول دارن. فرع دیگری که باز همه قبول دارن این که اگر چنانچه نصاب تلف بشه به غیر تفریطن، انسان ضامن زکات نیست. و اینو حدیث هم داشتیم دیروز، خوندیم روایت مرسله ابن ابی عمر و همینطور روایات باب 39، یه اندازه 39 ابواب مستحقین، یه اندازه ازش استفاده میشه که اگه بدون تفریط تلف شد شما ضامن نیستی. در صورتی که اگه ذمه باشد کار به عین نداره، این میخواد تلف بشه میخواد نشه، ذمه مشغوله باید بده. پس از اینجا میفهمیم مسئله ذمه نی، زکات هرچی هست به این مربوطه. فرع دیگری که همه قبول دارن، اتفاقیش جلوترم بحث کردیم، اگر چنانچه انسان بمیرد و دین داشته باشد مستوعب ترکه و او اینی که فیه زکات باقی باشد، اینجا گفتیم زکات مقدمه بر حق قرما. همه قبول کردن، البته غیر شیخ طوسی علیه الرحمه در مبسوط، که عبارت شیخ طوسی متحافظ بوده یادتون باشه. خب اون وقت اگر بنا بشه زکات هم در ذمه باشد کاری به این نداشته باشه، حالایی که دین مستوعب ترک است و ترک وافی نیست، بایستی که فقرا با سایر غرما با هم تحاس داشته باشند و به نسبت بگیرن. وجهی ندارد که بگویم از این باید زکات رو داد و زکات مقدم بر حق غرما. البته این اشکال در صورتی است که ذمه محض بگیم. اما اگر بگیم ذمه ایست که انگروه، اینجا ممکن است بگن چون انگروه شخص گروه مقدم بر دیگرانه. شما اگر چنانچه به یه عده‌ای مدیون باشی و یه کدوم گروهی داشته باشد، اون که گروهی داره مقدم بر اوناییست که گروهی ندارن. این اشکال رو البته ارز کنم بعد این وش دیگه وارد بود. اشکال بله؟ خب گرو چون دارد این مقدمه، خب همین اونجا ای گرو باشد این مقدمه. اشکال دیگر این که اگر به ذمه محض باشه، و این باز اشکال به ذمه محضه، اون وقت اگر من زکاتمو نمیدم سایی چطور میره از این میگیره؟ روایت عبدالرحمن داشت فروختی میرن از مشتری میگیرن. چرا از مشتری میگیره؟ خب بره سراغ بایه. اون وقت این اشکالات رو ذکر کردن و بعد گفتن این لوازم و اتفاقی همه فقها هاست که انه او. خب باشه میدونم، ولی بخیر چرا بره سراغ سراغ؟ حق نداره، از اول باید سراغ بایه، از اول باید بره سراغ بایه، چرا میره سراغ مشتری؟ پس میدونم معلوم شه این که سراغ این میره، پس معلوم شه این دیشش دیره. حالا ببینیم علا یه حال، پس قول به ذمه، مخصوصا قول به ذمه محض، این رو قطعا نمیتونیم ملتزم بشیم، این باید به کنار. ذمه با حق و رهانم همون مسئله تلف دلیلشه، اگر چنونچه تلف بشد و دیگه ضمانت ما نداریم، معلوم شه ذمه نیست، برای که اگه ذمه باشه این بایستی که ولو تلف هم بشد از اون طرف بتونی بسونی. این دو قول در حقیقت از این هفت احتمالی دو احتمالش میره کنار. اون احتمالات هفتگانه دیگر باز بعضیاشون با فتاوایی که مسلم فقها ها دارن با هم جور نمیاد، مگر اینکه توجیه کنیم. اشاعه مثلا، اشاعه قاعده اشاعه این است که اگر چنون چه بخوایم تصرف در مال بکنیم به رضایت طرفین باید باشه، اگه تقسیم میکنیم باید به رضایت طرفین باشه، اگر چنون چه مثلا فرض بگیرید یک کدوم رفت روش معامله کرد، معامله فضولی باشد، احتیاج به اجازه دیگری باشد، این لوازم در اشاعه هست. اگر نما داشته باشد، نما باید مال هر دو باشه، اون وقت در باب ما ملتزم نمیشن آیون، که مسلمن ما میدونیم مالک او مجاز است به اینکه زکاتو بده، لازم نیبرد با فقیر با هم بنشینن به رضایت تقسیم بکنن. پس افراز این در واقع تصرف و اداء حق این وظیفه مالک است و در اختیار مالکه. از اون طرف اگر چنون چه نمایی پیدا بکند این شی، ای رو از روایات از جایش استفاده این معنا نمیشه که بگیم نما مال هر دو باشد. این روایتی که داشت، روایت عبدالرحمن که میگفت یک کسی لم یزکه ابلهو یا شاتهو آمین، بعد حضرت فرمود بره زکات رو از مشتری بگیرد، او یا عدی زکات حل بایه، در صورت که ابل و شات در ظرف دو سال شیر داشتن، پشم داشتن، بچه داشتن، خوب بود حضرت می فرمود اینا رو هم بگی. یا مثلا فرض بگیرید این همه روایاتی که داریم که می مدن از طرف خلفا، از طرف امام و سائی می مد و زکات را می گرفت، این همچی نبود که هم روز اول که زکات تعلق گرفته است اونجا سائی حاضر بشه، بالاخره تا میاد بیاد سائی سر این گله یه ماه دو ماه مثلا ده روز تأخیری، اینجور چیزا هست. هیچ معمول نبوده که بیان میگن خب حالا بگم نیمی شطورا چه روزی سالش سر رفت، چقدر شیر دادن هر روز تا حال، چقدر بچه داشتن، پشت داشتن، مثلا کرک داشتن، گوسفندا پشم داشتن، حرفها هیچ نبوده. در صورتی که اگر اشاعه باشد همه اینا باید حساب بشه، حتی منافع غیر مستوفات هم باید حساب بشه. اگر چنون چه مثلا فرض بگیرید مال من پیش شما باشد که خونه ای من رو مثلا شما جلوشو گرفته باشی ولو توش هم ننشسته باشی، خونه من این مدت کرایه داشته، بایستی مثلا کرایه میدادیم از کرایش استفاده بکنیم. خلاصه اگر چنون چه بخوایم اشاعه بگیم، یه لوازمی رو باید ملتزم بشیم، تقسیم به رضایت طرفین، تصرف به رضایت طرفین، نما بایستی که مال هر دو باشد، بایز نباشد، با اینکه میشه قیمت رو بدی اگر اشاعه باشه، خب باید از خودش بدی، چرا شما حق داری قیمت هم بدی؟ این که مالک مستقیما میتونه قیمت بده، میتونه این بده، اینا همه یه فروعی است که همه قبول داریم و اینا با اشاعه سازگار نیست. کلیه فعل معینم که مرحوم اصلم کاظم میگه خب شیر و پشمش هم یه باره میخواست بگید بگید دو ساله میگه لم یزکی ابه لهو یا شاهو آمن. خوب بود میگه آقای میخوام میگه مطرح نبوده. ببین نه در روایات نه در کلمات هیچ کدوم اصلا مطرح نبوده که حالا این شطورا در این مدت کرکی داشتن، نمیدونم شیر میدادن بچه، اینا مطرح نبوده. در صورت که حتی منافع غیر مستوفات هم باید بگیره اگه تأخیر بوده. ببین کل یه فعل معین بایی که مرحوم اسلم کاظم قائله، اینجا باز دو فرع، خود ایشون هم قبول داره که با کل یه فعل معین سازگار نی. یکی این که اگه بگیم کل یه فعل معین مثل ساء صبره، بگم به تو که ساء من هذه صبره، ما گفتیم معنی کل یه فعل معین اینه که این ساء مبی مقید به این صبره است، یعنی از توی صبره باید در بیاد، پس از خارج نباید بتونید بده. و حال اینکه خودی مرحوم اسلم کاظم هم قبول دارن که از خارج میشد بدی. فی اربعین شاد شاتون قبول کردن که فریضه اطلاق دارد، میخواد از نصاب بده، میخواد از جای دیگه. و علاوه بر این کلی فعل معین اگه بگیم، معنی کلی فعل معین این بود که تشخصات مال مالکه و اون شخص یه ساء مطلق مالکه. بنابراین اگه تشخصات هرچه از بین برد و تلف بشه از جیب مالک رفته. من اگه یه ساء از صبره به شما فروختم، هرچه از این صبره تلف بشه از من تلف شده. یه ساء هم که تهش بموند اون یه ساء رو باید بدیم به مشتری. سرش هم معلومه، برای اینکه اونی که تلف میشه تشخصات تلف میشه و تشخصات مال منه که فروختم. اونی که به شما فروختم یه ساء کلی فروختم، ساء کلی تا یه مصداقش هم باقی باشد شما قدرت بر اداء ساء کلی داری، بنابراین باید اون ساء آخر رو بدی به مشتری. در ما نحنفی هم اگه اینجور باشد که فقرا به نحو کلی فعل معین طلبکارم، اگر همه یه نصاب تلف بشه و فقط به اندازه زکات توش بمونه، همه اونو باید داد زکات. و اینو لا یلتزم بهی احد، و همه میگن اگه تلف شد از هر دو تلف شده، میگن که تفرید تو کار باشه. اگه تفرید تو کار نباشد تلف از هر دو، و از روایات هم ما استفاده کردیم این معنا رو. پس کلی فعل معین دو اشکال داره که خود مرحوم اسلم کاظم و اینام که قائلا ملتزم نمیشن. اینم کلی فعل معین. مسئله این که بگیم مثل حق قرماست که مرحوم حاج آرزام مثلا لابلا کرده، کلمات حاج آرزا متحافظ هر جا یه چیزی میگه. حالی که من گفتم منظور تصدر در اون مسئلهی که شرایط داره لو بقیم نصاب احوالون، اونجا مرحوم حاج آرزا میفرمان که و اما علا منظور تصدر که ما اختیار کردیم. اونجا عجیب اینو اون مسئله نگاه کردیم، اگر چنانچه بقیم نصاب احوالون زکات مکرر نمیشه، شرایط این رو داره. در شرح حاج آرزا میفرمان که ما که گفتیم منظور و تصدق، این مثل کلچه کلماتشون قاطیه، یه جا منظور و تصدق میگه، یه جا میگه حق قرما، یه جا حق الجنایه، مختلف میگه خلاص. حالا اگر حق قرما گفتیم، اون وقت در حق قرما اینجوریست که باز مثل کلی فعل معین میمونه. اگه یادتون باشه ما از کن تقریبا کلی فعل معینه. اگر چنون چه ترکه یه مقداریش تلف بشه به قرما خسارت وارد نمیشه. قرما 1000 تومان از این ترکه طلب کارن، ذمه ترکه مشغوله به 1000 تومان، نظیر کلی فعل معینه. پس تا مقداری که حق قرما باقیه باید داد به قرما، و اگر از ترکه چیزی تلف بشه از قرما از بین نمیره. در زکات اگه بخوایم بگیم مثل حق قرماست، باید بگیم اگر تلفی بر نصاب وارد میشه از فقرا چیزی تلف نمیشه، و حالی که این خلاف تسلم فقهاست و خلاف روایات. پس بنابراین مثل حق قرمام نمیشد گفت، و همینطور منظور و تصدق هم نمیشد گفت. برای که منظور و تصدق اگه بگیم من اگه نظر کردم این بهره رو صدقه بدم در راه حضرت عباس، میتونم یه بهره دیگه جاش بدم؟ قطعا جایز نیست، بلکه نظر به این تعلق گرفته. اگر چنونچه منظور و تصدق بگیم، لازمش اینست قیمت نتونیم بدیم، از غیر نصاب نتونیم بدیم. و حال اینکه در باب انعام ثلاثه مسلم بود که فریضه مقید به نصاب نیست، چون وقتیش فرمود فی اربعین شات شاتون، این شاتون رو خود شرع مقید کرد به اینکه سنیه یا جزعه باشه، و بسا در نصاب ما سنیه و جزعه وجود نداشته باشه. یا در ابل که دیگه بدتر، در ابل وقتی که میگه فی خمس من الابل شاتون، تو ابل که شات نی، دیگه قطعا شاتو باید از خارج داد. اینا با منظور و تصدق هیچ جور نمیاد. پس ذمه، این که ذمه میشه، این که شامل اون که ذمه میشه. آقا بابا جون میگه اون که ذمه میشه، ما این آقا منظور و تصدق که میگه این میگه، ولی ذمه که اون مسئله ذمه است. یه وقت میگه من نذر کردم یه بهره بدم بر حضرت عباس، این ذمه. خب ما که ذمه نگفتیم که، اگه منظور و تصدق یعنی این رو نذر کردیم تصدقش رو. ببینید پس ذمه به وجهه کلی فعل معین، منظور و تصدق، حق غرما، اینا و همینطور اشاعه، اینا همه یه لوازمی دارد که فقها در باب زکات به این لوازم ملتزم نیستن. حالا ما اگر از روی ادله به زور تونستی به ما تحمیل کنی که نخیر قطعا اشاعه است، مثلا ما مجبور میشیم بنشینیم این فروع را توجیه کنیم، بگیم مثلا با این که اشاعه هست، شرکت هم هست، قاعدش هم این است که از جای دیگه نتونیم بدیم، قاعدش هم این است که تقسیم به رضایت طرف هم باشه، اما شارعی که ولی فقراست به ما اجازه داده است تسهیلا که ما خودمون تقسیم کنیم یا از جای دیگه بدیم، اگر یه دلیل محکمی پیدا کردیم بر اشاعه، مجبوریم بشینیم این فروع رو توجیه کنیم. و الا به حسب طبع اگه بخوایم پیش بریم، اشاعه کلی فعل معین بگیم مثل حق غرما، منظور و تصدق، ذمه به وجهه، اینا همه با فروعی که ما قبول داریم، فقها قبول دارن، سازگار نیست. خلاصه خب حالا بیایم ببینیم بالاخره از این احتمالاتی که هست کدوم ملتزم بشیم. اینجا ادله ای رو خلاصه، ادله کسانی که قائل شدن به این که به این تعلق میگیره، چه اونایی که گفتن کلی فعل معین، چه اونایی که گفتن اشاعه، اجمالا ذکر بکنیم تا ببینیم تا چه اندازه میتونیم ملتزم بشیم. کسانی که قائل شدن به اشاعه، حالا اول اشاعه رو از کلی فعل معین جداش بکنیم، که قائل شدن به این که به نحو اشاعه است، یه دلیلشون در حقیقت اجماع است، ادعای اجماع در مثلا، برای این که عبارات رو دیدید، اینا عبارات همه می گفتن که زکات به این تعلق می گیره. اون وقت ای آخر کار بعضی از بزرگان فرمودن که این اینی که مفت گفته شده مراد شرکت و اشاعه است. مفتاح الکرامه مثلا این عبارت رو داره، مقتضل ادلت داله علا وجوب زکات فل این و کلام القائلین بذالک ما عدل مصنف تذکره فی غایت ظهور فی شرکه بل لا یحتمل غیرها، که خلاصه همه اینایی که گفتن زکات در عینه، ایشون فرموده مرادشون شرکته، فقط علامه در تذکره یخت عبارتاش مختلف بود. تازه تذکره هم اگه یادتون باشه بعضی جاها از شرکت استفاده میشون، بعضی جاهاش میگفت نه شرکت نیست، کلام علامه متحافظ. پس گردن همه اینایی که گفتن زکات در عینه است بذاریم که مرادشون شرکت، این چیزیست که مفتاح الکرام هم عبارت ایزا هم اینجوری داشت: و یعزده اختیار الاصحاب و هو تعلق الزکات بالعین تعلق شرکه، همچی مثلی که مسلم میگرفتن به نحو شرکته. حالا علایه حاله یه دلیلی که یه کسی بخواد برای این که قطار بکنه بگه یکی از ادله شرکت و اشاعه اجماعه، برای که ما ادعای اجماع کردن بر این که زکات در عینه، و اینا که گفتن زکات در عینه چنون چه مفتاح الکرامه و ایزاه میگه مرادشون شرکت. این دلیل جوابش دیرو عرض کردیم که اصلا ما اجماعی که خلاصه بتونیم بهش اعتماد بکنیم در مسئله نیست، برای که این مسئله در کلمات بزرگان و قدما که اون کتابهایی که وضع شده است برای نقل اصول معصوره از معصومین، در اون کتاب ها اصلا مسئله معنون نیست، این مسئله مسئله تفریعی استنباطی بوده. ولذا شیخ در نهایه که کتاب اصلی فقهیشه ذکر نکرده مسئله رو، در مبسوط و خلاف عنوان کرده. در خیلی کتاب هایی که اصول مترقات از معصومین معنون بوده اصلا این که نحوه تعلق چجوریه عنوان نشده. پس ادعای اجماع در این مسئله خلاصه صحیح نیست. این دلیل اولش. دلیل دوم تمسک به روایات، چند تا روایت داریم که از این روایات بخوایم استفاده بکنیم اشاعه و شرکت. یکی روایت ابوالمعزا که حمید ابن المصنا کنیش ابوالمعزا بوده، باب دوم ابواب مستحقین و باب چهارم، در هر دو این روایت رو ذکر کرده. باب دوم ابواب مستحقین روایت چهارمش. و عنه یعنی کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن عثمان ابن عیسی، عن ابوالمعزا حمید ابن المصنع، عن ابی عبدالله علیه السلام، سندش هم بعد نیست. عن ابی عبدالله قال ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال، خداوند بین اغنیاء و فقراء شرکت قرار داده است در مال ها، فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم، حق ندارن اغنیا مال فقرا رو به دیگران بدن، مال فقرا رو باید بدن به فقرا. خب این اشرکه به حسب قاعده خیلی ظهور داره در این که فقرا در این حقشون ها و به نحو شرکت هم ها. خب ما اگر چنون چه شرکت، اگه من گفتم این آقا شریک است در این مال یعنی حق داره، این آقا شریک است در این مال، شرکت ها، شرکت خیلی ظهور داره در این که به نحو اشاعت و ملکیت هم هست، و نه مسئله حق، مسئله حق نیست، مسئله ملکیته. ظهور قویی است، مگر این که بعد یک ظهور قوی تری پیدا کنیم مجبور بشیم این روایت رو توجیه بکنیم. انصافا این ظهور خیلی قویی. این روایت چهارم باب دوم، روایت چهارم باب چهارم، در چهارم باب چهارم همین روایت رو ذکرش کرده. روایت دیگر روایت معاویه بریده ابن معاویه زارن. ببینیم در باب 14 زکات انعام که کی میگه زکات مستحبی رو میگیره؟ لیس لهم، این پیداست که اینا به نحو وجوبه. بله ببینید، بله خیلی خب، حالا فقراش هم یکیشه، فقرا بالاخره شریکن، حال دیگران هم هستن که باشه. بله اینجا ببینید، اینجا ممکنه این فرمایش ایشون نظر به این باشد که در کلمات بعضی بزرگا، مثلا در این زکات مرحوم آیت الله میلانی، وقتی که میخواد اشاعه و شرکت و اینا رو رد بکنه، میفرماد که خب حالا فقرا میشد بگوی مثلا شریکند و مالی. آخه بعضی از این مصارف که دیگه ملکیت درش نی، مثلا فرض بگیرید سبیل الله، قرآن، اینا، اینا که دیگه ملکیت تو کار نی، پس اونجا ها نمیشه شرکت کو. این به نظر میاد که ما یه وقتی هم بحث کردیم که لازم نیست مالک شخص باشه، ملکیت یه امر اعتباری، برای هر چه اعتبار کردن اقلائی صحیحه، میگن فلون چیز ملک مسجده، فلون چیز ملک حسینیه، ملک جهته، مال اصلا اونم مال فقرا که میگه، مال شخص که نی، مال مشد حسن و مشد حسین که نی، مال عنوان فقرا. ملکیت برای عنوان یه چیز صحیحی است. این مال قرماست، مال راه خداست، مال نچه اینا، مال حسینیه است، مال مسجده، اینا صحیحه. ولذا ما عرض میکردیم که خوب است کسانی که میخوان برای مساجد فرشی و سائلی چیزی مثلا قرار بدن، وقف نکنن برای مسجد که اون وقت اسباب زحمت بشه بعد فروشش و اینا، بلکه تملیک کنن به مسجد. تملیک مسجد که کردن در اختیار متولی مسجده، و متولی مسجد اگر بخواد ملک مسجد را به نفع مسجد تبدیل به اصلا بکنه، دیگه اشکال هم نداره. فرش رو میخواد نوکونه کنه، مثلا کاری دیگه ای بکنه، اما اگه وقف باشه دست باب زحمته. الا ایو حالن ای، پس زکات ممکنه ملک باشه، ممکنه مال عنوان فقرا، مال عنوان سبیل الله، مال عنوان ابن سبیل، مالکیت برای عنوان اشکال نداره. ملکیت یه چیزی نیست که گنبد و بارگاهی داشته باشد و یه چیز خارجی که حالا بگوید پس یه موضوع خارجی لازم داره. امر اعتباریست، موضوعش هم میشه امر عنوان و امر اعتباری باشه. حالا که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مثلا یه چیز رو میاد وصیت میکنه مال گربه مثلا فرض بگیرید، یا میگه این مثلا مال سگ هم بس کنه که مالک میکنه به سگش، به گربه. خب روایت دیگری که بهش استدلال شده برای شرکت، این صحیحه بریده ابن معاویه است، روایت اول باب 14 ابواب زکات الانعام. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن بریده ابن معاویه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بعث امیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفه الى بادیتها فقال له یا عبدالله انطلق و علیکه به تقوی الله. تا اونجایش که حالا بارد که میشی بالاخره بر ماشون و مثلا نزدیک شتراشون میری، ثم قل لهم، همه عبارت رو نمیخونیم، یا عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی اموالکم، ولی خدا من رو فرستاده است که حق خدا رو در اموالتون بگیرم. فهل الله فی اموالکم من حق فتعدوه الى ولیه. اولش اینه که میگه من اومدم حق خدا رو بگیرم، نمیگدم حق فقرا و میگه حق خدا رو بگیرم. اون وقت بعد آخر کار حضرت دستور میداد که وقتی که رفتی پیشش فاذات ایتماله فلا تدخله الا به اذنه. از این که حضرت میفرماد بیشترش مال اونه، پس استفاده میشه که معلوم شه کمترش مال فقراست. حالا این بسا با کلی فعل معینم یخت سازگار باشد، اما با اشاعم سازگاره، اجمالا دلالت میکنه بر این که در این فقرا مثلا فرض بگید صحیحه. اون وقت بعدش هم حضرت میفرماد بله بله خب یعنی مثلا 39 دهمش مال اونه، 1 دهمش مال فقرا. چرا نی 39 دهم اشاعه باشه، او 39 ده مثلا فرض 40 تو که باشه، 39 دهم مال اونه، 1 دهم مال اون اشاعه است دیگه. میشه با کلیه فعل معینم سازگار باشه، با اشاعه هم سازگار. ببین اون وقت بعد که حضرت میفرماد که فاستعل مال صد عین، مالو تقسیم کن، دو قسمش بکن، بعد اختیار به او بده، هر کدومو خواست اختیار کنه همچی تقسیم بکن تا باقی بموند اونی که درش وفاء حق اللهه. فاستعل مال صد عین ثم خیره ایس صد عین شا. اینا این ظهور داره در اشاعه و شرکت، برای که مال مشاع میان تقسیم میکنن، منتها خدا ارفاقی کرده به مالک که خب حالا مالک چون زحمتشو کشیده بگو از این دو سهم تو کدومار میخوای، بعد همینطوری سهم سهم بکن تا اونجایی که حتی یبقا ولا تزال و کذالک حتی یبقا ما فیه وفاء لحق الله فی ماله فاذا بقی ذلک فاقبض حق الله منه. اینجا از این روایت، از این که فرمود اکثر حوله و از این که فرمود مال و دو قسم بکن، از اینا خواستن استفاده اشاعه و شرکت بکن، مخصوصا فست المال صد عین، برای که اگه کلی فعل معین باشه این دیگه اختیارش با مالکه، برای که کلی فعل معین تشخصات مال مالکه، مالک هر کدومو خواست میده. این که میگه دو قسمش کن، بعد اون یه قسم هم باز دو قسم بکن تا یبقا ما فیه وفاء لحق الله، این خیلی ظهور داره در اشاعه. پس اکثر حوله ازش ملکیت میفهمید، صد عین که میگه ازش اشاعه میفهمیم، دوتاشو که به هم بچسبونیم میفهمیم به نحوه اشاعه. این خلاصه استدلالیست که به این روایت شده. نظیر این روایت عبارت بله دیگه دستور حضرت دید. خب حضرت اینجور دیگه فرمود دیگه دستورت نیست، اخلاقی چی دیگه؟ چه حقی دارن اخلاق هم یاد تو مال مردم؟ باید باید بگید آقای فلان شطور دار شطور که بده کار بردو بی کلی فعل معین که باشد، اگه اخلاقی میخواد باشه اصلا حق نداره تو شطور او بری، بهش بگو که بردو بیه اونم یه شطور شل و کور هر جور خواست بردارد بیه. این که تو بری تو مالشو تقسیم کنی معلوم شد تو یه کاره هستی، تو اختیار داری، سهم داری، و الا اگر چنون چه کلی فعل معینه ما حق نداریم بهش بگم از اینجاش بده از اونجاش بده، کلیه فعل معینه هر کدوم خواست میده. پس روایت رو هم رفته مثلا بگیم ظهور داره در اشاعه. نظیر این روایت عبارت نهج البلاغه، نهج البلاغه هم همین مضمون را دارد. اونجا حضرت میفرماد که فلا تدخل ها فا این کانت لهو ماشیتون او ابلون فلا تدخلها الا به اذنه فا انا اکثرها له. او وقت بعد باز میگه که وست المال صد عین ثم خیره تا آخرش که حتی یبقا ما فیه وفا اون لحق الله بیمانه. اینجا روایت ظهور در اشاعه داره، منتها چیزی که هست اول روایت که میگه که من اومدم حق خدا رو بگیرم، که حق لا اخذم منكم حق الله في اموالكم فهل الله في اموالكم حق، آخرش هم میگه حتی یبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، این یخته مسئله اشاعه و شرکت رو سوس میکنه. برای اینکه اگر اشاعه باشد، خب اینی که در این مال هست مال فقراست یا مال سبیل الله؟ ببین حق الله میگه ببین حقی که خدا قرار داده، حق خدا معنیش اینه، یعنی خداوند یه واجب مالی بر شما قرار داده. واجبات خدا بر دو قسمه، یه واجبات عبادیه یه واجبات مالی. یه واجب مالی است خداوند بر شما قرار داده، شما دستور خدا رو میخواید عمل بکنید. اگر چنون چه ملک فقرا باشه یا حق فقرا باشه، باید بفرماد حتی یبقا ما فیه و لحق الفقرا یا لملک الفقرا. اصلا مسئله فقرا و مصرف زکات و اینا مطرح نیست، مسئله عبادت خداست و حق خدا، یعنی وظیفه از خدا قرار داده، دستوری از خدا داده، گفته بده. این که فرموده بده، اون تکلیف خدایی رو ما میخواییم انجام بدیم. این که میگه خلاصه حق خدا رو اومدم بگیرم، اینم اولا حق میگه ملک نمیگه، ثانیاً اضافه به خدا میکنه، آخرش هم میگه وفا اون لحق الله. پس معلوم میشه مسئله ملک فقرا و اینا مطرح نیست. اگه ملک فقرا چیکار به خدا داره؟ میخواد خدا حق دستور داشته مال اوناست، مالش رو بهشون بده، بعدین بریم بهشون بدیم. حق خدا چرا آخه؟ ملک فقرا مال مردمه، مال مردمه. این باید بیه که مال مردم بدیم، ما بریم بهشون بدیم مال مردم رو بده، میخواد ببریم بدیم دستشون. این باشه، بالاخره ملک صاحباشه، ملک خود، ملک شما نیست. باید بگه مال مردم رو ببین، اگه مال مردم توش باشه، بگه شما مال مردم بدید، میخوایم بریم بدیم به صاحباش. این که حق خدا اضافه بر حق خدا که معلوم میشه یه تکلیفیست، یه حکم تکلیفیست که خداوند دستور داده ما باید اجرا بکنیم. خدا فرمود کفاره بده، خدا فرمود زکات بده، فرمود خمس بده، فرمود فلان کارو بکن، این فرموده نماز بخون، فرموده روزه بگی، این همه دستورات خداست، حقوق خدایی است، یعنی دستورات الهی است. خلاصه به نظر اگه حق الله فقط باشد، معنیش این تکلیف خدایی است. این که این مال فقرا توش شریکن، مال مردم بده، میخوان بریم بدیم صاحبش، اینجور مثلا نیست. خلاصه یخت سوس میکنه. البته باز قابل توجیه هست، اگه ما بودیم همین روایت، همونطور که شما فرمایید، وقتی که میگه صد عین، وقتی که میگه اکثر حاله، اینا خیلی خوب ظهور داره در اشاعه. منتها او حق الله یخت سستش میکنه، اما در این حال به جوری نیست که ظهور رو از بین ببره، برای که ممکنه ای ولو این که نصف دهمش مال فقراست، یه چلومش مال فقراست، اما اینو چون خدا دستور داده، برای اینکه دستور خداست فرموده حق الله، میشه قابل توجیهه. حالا اگر کلیه فعل معین معلومه، از مثلا 26 تا شطور پیداست یه بنت مخاز بده کاره، خواهم تو بگه بنت مخاز ده وردو رو بیا، این که برد اینا رو تقسیم بکنه معلوم میشه یه کاره هست. با کلیه فعل معین جور نی، کلیه فعل معین هیچ حق ندارد اون کسی که سایه صبره رو خریده فضولی بکنه تو ما، باست بگه شما یه کلیه فعل معین به ما بده کاری، وردو رو بیار بده. بله؟ خیره و ارفاق است به او. وقتی که شما یه خانه که با شریکت با هم دارید، میای تقسیم که میکنی میگی دو قسم، میگی آقا جون حال هر کدوم میخوای بردار که بعد فردا نگید که تو بهترشو برداشتی. این یه چیز اخلاقیه که شما هم وقتی که میخوای با یه کسی که شریکی زمین تقسیم کنی، خودت میای مرز میبندی، میگی آقا جون این مرز هر کدومو میخوای تو بردار، نمیخوای من هر کدوم میخوام برمیدارم. این یه چیز اخلاقیه. علی حالا روایت ظهورش در اشاعه قویه. این حق الله که اولش میگه یا آخرش میگه یخت سستش میکنه، اما جوری نیست که ظهور رو برداره. بله اگه بعد ما دلیل محکم متقنی پیدا کردیم که نتونستیم اشاعه بگیم، اصلا نتونستیم ملکیت بگیم، اگه نتونستیم بگیم اون وقت روایت قابل توجیه ها. بگیم اینی که حضرت فرمودست اکثر حاله، یعنی اکثری که ملک خالص است و دیگه متعلق حق غیرم نیست و بی غل و غشه و سلطنت تامش مال اینه، اکثر حاله یه همچی چیزی معنا کنیم، اکثری که ملک تلقه اینه خلاصه، اما اون غیر اکثرش ملک این هست اما ملک تلقش نیست. اینجا آقایون گفتن دلالت این روایت بر شرکت از باب مفهوم لقبه. این که حضرت فرمود اکثرش له، این دلالتش بر این که او غیر اکثر مال این نیست، این مفهوم لقبه. مثل این که اگه من گفتم زید را من بهش علاقه دارم، شما ازش استفاده کنید که پس من به امر علاقه ندارم، این استفاده غلطیه. اگر من گفتم محمد صلی الله علیه و آله رسول الله، این معناش این است که موسی رسول الله نیست، لقب که حجت نیست، مفهوم لقب. حالا اینکه حضرت میفرماد اکثرش لهست، این دلالتی نداره بر اون که او باقیش هم مال اونی، نه باقیش هم مال اونه. این خیلی در نظر میاد حرف سستیست. این که خب حضرت میگه همش مال اینه، این که میگه اکثرش لهه، این ظهور تام داره در این که ما باقی مال اینی. مگر ما مجبور بشیم توجیه کنیم؟ اگه توجیه هم کردیم، نه اینکه میگویم مفهوم نداره، میگیم اکثرش لهشه یعنی ملک تلقشه که اون مابقیش لهیتش تامنی، لام ظهور در ملکیت داره و ظهور در ملکیت تامه داره، له یعنی ملکیت تامه و غیر اکثر لهیتش یخته خلل درش ها، ملک تامنی. اگر ناچار بشیم اینجور توضیح میکنیم، میگیم لهیت اکثر تامه تلقه، لهیت غیر اکثر تلق و تام نیست. اما تا مادامی که ناچار نشدیم توضیح کنیم، رو هم رفته روایت ظهورش در اشاعه و شرکت قویه. اکثر حوله هم با کلیه فعل معین هم با اشاعه میسازه، اما صد ان که میگه دیگه ظاهرش میکنه در اشاعه. پس این هم یه روایت که ازش استفاده اشاعه میشه. حالا روایت دیگه باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.